آماده پخش، لطفاً توجه کنید.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تحمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. نردبان رو با محوریت هوش تقدیم شما میکنیم شنوندگان خوب رادیو سلامت، از این لحظه به مدت 25 دقیقه. گروه هدف این برنامه شما خانواده های عزیز هستید که علاقمندید نسبت به هوش فرزندانتون، ارزیابی اون و ویژگی هایی که در فرزندتون به وجود میاره دانش بیشتری داشته باشید. همراه باشید. امروز هم سردبیری و تهیه کنندگی این برنامه رو سرکار خانم مدیحه کاظمی به عهده دارند. جناب آقای سینا احمدی پور صدا بردار عزیزمون هستند و من هم دکتر حسام الدین ریاحی دانش آموخته اخلاق پزشکی خدمتگزار شما خواهم بود. با تعریف عملیاتی از انواع هوش‌ها، هوش‌های چندگانه در خدمت شما خواهیم بود و امروز در این برنامه مشخصاً سراغ هوش بدنی جنبشی خواهیم رفت. امروز این افتخار رو دارم که در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی دکترای آموزش و برنامه درسی باشم. پس اگه علاقمندید در زمینه هوش بدنی جنبشی از منظر آموزشی اطلاعات بیشتری داشته باشید، راجع به ویژگی‌های عملکردی کودکان با این هوش بدونید، افراد شناخته شده در این زمینه رو بیشتر باشون آشنا بشید، با ما همراه باشید. در ضمن این برنامه از طریق خط تلفنی 220-219-54 و 30102 دریافت کننده دیدگاه های شماست. اما استودیوی رادیو سلامت و برنامه نردبان و میهمان گرامیمون جناب آقای دکتر عبدالملک، عرض سلام و ادب. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادید به برنامه خودتون در حوزه در واقع هوش نردبان. برنامه است که من یادم میاد برنامه پیشینم شما ما افتخار داده بودید و در حوزه بازی ها با ما همراه بودید، درست میگم آقای دکتر؟
مبحثمون بخشش به بازی رفت ولی بیشتر در مورد ابهامات هوش بود.
بسیار عالی. من فکر میکنم تو این زمینه ما هر چقدر هم در واقع برنامه بسازیم و با شنوندگان سعی بکنیم همراهی بکنیم، هنوز فرصت هست و زمینه گفتگو هست و اطلاعاتشون رو افزایش بدیم. آقای دکتر موافقید که چون این بحثمون امروز درباره هوش بدنی جنبشی نیازمند یه تعریف است، ابتدا یه تعریف ارائه بدید که وقتی میگیم هوش بدنی جنبشی منظورمون چیه؟
متشکرم از توضیحاتتون. ببینید، یه مبحثی که قبل از اینکه من بخوام وارد مفاهیم بشم یا عملکردها رو بیان کنم به شنوندگان عزیز بگم اینه که ببینید، ما قراره یک مفهومی رو در ذهن شما ایجاد کنیم، ولی اگر میخواید هوش کودکتون رو در اون زمینه بیشتر شناسایی کنید، به اون عملکردها یا فعل‌های رفتاری که ما بیان میکنیم بیشتر توجه کنید. در بیان کلیه هوشی که ما در چند برنامه بعدی یا همین برنامه در خدمت شما خواهیم بود، خب اگر بخوایم هوش بدنی جنبشی رو در قالب مفاهیم تعریف کنیم، میگیم توانایی فرد در بکارگیری تمام بدن یا بخشی از بدن در جریان تعامل با محیط برای حل مسئله. مثلا من عبدالملک امکان داره با یک مسئله روبرو بشم، مجبور بشم از دستم استفاده کنم، مجبور بشم از انگشتم استفاده کنم، مجبور بشم از کل بدنم برای حل اون مسئله چیه استفاده کنم. حل مثلا خب یک موقعیتی که نیاز به تعامل داره، مثلا یه زمانی هست از من میخوان بدون کلام یک مفهومی رو انتقال بدم، خب من اگه هر چقدر هوش بدنیم بالاتر باشه بتونم از تمام بدنم استفاده کنم، میتونم یک مفهومی رو به زیبایی انتقال بدم. هنر یا توانمندی که ما در بعضی از بازیگرامون به زیبایی اونو در فیلمامون میبینیم.
بسیار عالی. من فکر میکنم که این ویژگی هایی که حالا در کودکان داره این نوع هوش خاص مشخصا توی برنامه هوش بدنی جنبشی هست، ویژگی های متفاوتیه که از نظر عمل کردی به ما کمک میکنه بچه ها رو بهتر بشه. موافقید ما در بخش بعدی راجع به این بیشتر از شما بپرسیم؟
حتما، چرا که نه.
ممنونم آقای دکتر عبدالملکی، سر میزنیم به اتاق فرمان.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خب امیدوارم که این تا اینجای برنامه کلیات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. الان میخوام بریم سراغ هوش بدنی جنبشی و ویژگی های عملکردی کودکانی که داره این هوش هستن. من فکر میکنم با این تعبیری که الان میخوام از آقای دکتر عبدالملکی میهمان عزیزمون دکترای تخصصی آموزش و برنامه درسی بپرسن، ذهنم رفت به سمت اینکه بچه‌هایی که مثلا ورزشکارن تیپن، میشه گفت این تعبیری که ما از قدیم به عنوان بچه‌های تیپن ورزشکار داشتیم به این نوع هوش برمیگرده؟
دقیقاً. یکی از افراد تیپ‌های حالا به قول خودتون فعالیتی که تو این هوش خیلی نمودش بیشتره افراد ورزشکارن.
من از بچگی کم استعداد بودم توی ورزش، ولی خب سعی می‌کردم که به هر حال از اون ظرفیتی که دارم حد اکثر استفاده رو بکنم.
عالیه. فقط یه نکته بهتون بگم، همه ما هوش بدنی جنبشی داریم. همه انسان‌ها به میزان لازم هوش بدنی جنبشی داشتن دارن، چون اگه نداشتن نمیتونن غذا بخورن، نمیتونن لباسشون رو بپوشن، نمیتونن راه برن. ولی در بعضی از انسان‌ها کیفیت این هوش بالاتره، یعنی اونو متمایزتر میکنه. سرعت عملش در زمانی که اون عمل یا اون فعالیت نیاز به استفاده از بدنش داره نسبت به افرادی که چیه؟ بیشتر.
یعنی سرعت انتقال هم بخشی از همین
بله،
هوشه.
سرعت، قدرت، اینجا فعل‌هایی که میتونه به ما کمک کنه.
مثلا یه فوتبالیستی که میتونه به سرعت توپ رو بگیره، دریبل بزنه و بره تو گل بزنه. حالا دقیقا. از کودکی ممکنه مثلا مسی بود اگه اشتباه نکنم که میگفتن از کودکی این استعدادش کشف شده. البته پدرش هم فوتبالیست بوده. همین اتفاقه، یعنی این ویژگی‌ها رو مشاهده کردن و اینا رو در واقع رشدش میدادن.
داده‌هایی که حاصل از این مشاهده هستش واقعی‌تره. چون عملکرد واقعی زندگی انسان درست‌ترین و عینی‌ترین داده‌ایه که من میتونم از کودک داشته باشم. ولی ازش بپرسی خب ورزش دوست داری؟ مثلا فوتبال کردن دوست داری؟ بازی با تو دوست داری؟ بعضی موقع میگه آره، مثلا من خیلی فوتبال دوست دارم، ولی شاید فوتبالیست خوبی نباشه. ولی وقتی رفتارش رو در بافت واقعی مشاهده میکنیم، چون اون رفتار رفتار عینی و واقعی خودش در حل مسئله حرکتی که در محیط برش پیش اومده، من بهتر و دقیق‌تر میتونم تشخیص بدم اون توانایی درش وجود داره یا نه. مثال براتون بزنم، وقتی شما میبینید کودک شما نسبت به رده سنی خودش در سنین پایین‌تر به راحتی میتونه دکمه‌هاشو بازو بسته کنه، به راحتی میتونه کفششو خودش بپوشه، به راحتی میتونه لباساشو بپوشه، خب این داره بهت نشون میده که من مهارت حرکتی بالایی دارم. یا کودک حتی در سن نوزادی شما حساب کنید زودتر میتونه قاشق بگیره، زودتر میتونه فعالیت‌های حرکتی داشته باشه، مهارت حرکتی بالاتری داره، خب داره بهت نشون میده که من این هوش در من نمودش بیشتره. اگر اون نمودهای واقعی زندگی دادهای عینی ترین، تا بریم سراغ آزمونهایی که برای این کار ساخته شده یا مثلا مصاحبه‌هایی که با فرد میشه، من رفتار کودک رو در بافت مشاهده میکنم و بر مبنای اونها قضاوت میکنم. حالا این قضاوت هم چیزی که شما مطرح کردید نباید باشه، با برچسب زدن همراه نباید نباشه. ما میتونیم بگیم کیفیت ایشون در این هوش بالاست، کیفیت ایشون دارین هوش پایین تر، ظرفیت ایشون دارین هوش پایین تر، دوتاش هم میتونیم ارتقا بدیم، چون اونی که بالاست رو میتونیم به بالاترین سطح برسونیم، چون اونی هم که پایینه باز میتونیم به یه سطح مطلوب برسونیم. ولی اگر بخوام در مورد ویژگی های افرادی که دارای هوش بدنی جنبشی هستن بله. صحبت کنیم، ببینید این افراد توانایی بالایی در کار کردن با اشیا دارن، توانایی بالایی، توانایی ماهرانه ای در کار کردن با اشیا دارن. مثلا شما بعضی وقت فیلم های آشپزی میبینید به راحتی داره با چاقو بازی میکنه، یا یه کارهایی با ابزارهای آشپزی میکنه، شاید کار هر کسی نباشه. یا مثلا نمودش در بچهای کوچیکن که این بچه به راحتی میتونه با چکش کار کنه، به راحتی میتونه با قیچی کار کنه، به راحتی میتونه با نخ و مهره بازی کنه، به راحتی میتونه آچار پیشگوشتی دستش بگیره. یعنی فعالیت‌های حرکتی که نیاز به مهارت‌های ظریفه، نیاز به مهارت‌های درشته در این فرد چیه؟ بالاست. بچه‌ای که اگه دیدید کودکتون به راحتی داره با ابزارهای مختلف کار میکنه،
اصلا استفاده میکنه گاهی اوقات از مثلا پیشگوشتی یا
بوده، ولی سرعت عمل و کیفیت کارش بالاست. اینی که من بتونم مثلا من عبدالملکی به من یه پیچ بدن با یه مهره، آره من شاید 5 دقیقه این کارو انجام بدم، ولی کودکی که مهارتش بالا باشه در کمترین زمان ممکن این اتفاق براش میفته. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که این افراد دارن، کنترل بدنشون در انجام فعالیت‌های مختلفه. یعنی این توانایی درشون وجود داره که بتونن تمام یا بخشی از بدنشون رو در انجام یک حرکت چیه کنترل کنن. خب این کنترل کردن یه مبحث خیلی پیچیده، یعنی با بعضی موقع با هماهنگی حرکتی یا بخشای مختلف بدن همزمان درگیر میشن.
دقیقاً.
مثلا مثال بهش برمیگردیم، میگیم خب فقط با دست راست این کارو انجام بده، یا مثلا با یه بازی هست ما بهش میگیم یخ زدن، حرکت کن یخ بده، یعنی بتونه اون در اون لحظه خودشو کنترل کنه. و نکته جالب توجه ارتباط بین هوشیه، کودکی که مهارت کنترل حرکات بالایی داره خود تنظیمی بالایی هم داره، یعنی من بتونم رو حرکاتم کنترل داشته باشم در دراز مدت اثرشم رو هوش درون فردیم چیه وجود داره، مهارت خود تنظیمی چیه بالاتری دارم. بعد باز یکی دیگه از ویژگی‌هایی که این افراد دارن، علاوه بر اینکه میتونن ماهرانه با اشیا با وسایل کار کنن، وسایلی که نیاز به
بله.
مهارت‌های حرکتی داره، سرعت عمل و کیفیتشون هم بالاست. یعنی هم سرعت بالاتری دارن، همون کار رو با کیفیت بسیار خوبی انجام
میدن. دقیقا.
مثلا من میخوام با توپ بازی کنم، هم مثالی که شما دادید در مورد لیونل مسی، ایشون داره با توپ بازی، با توپ داره جادو میکنه، هم سرعت عملش در کار با توپ بالاست، هم چیه؟ کیفیتش.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر عبدالملکی. حالا این بحث رو باز ادامه خواهیم داد، میخوام سراغ افراد شناخته شده دیگه هم بریم از این حوزه هوش در واقع جنبشی بدنی، اما دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز یک بسته‌ای تقدیم شما میشه پیرامون بازی که همکارم خانم رویا قندالی روانشناس شناختی تهیه کرد. این بسته رو بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه نردبان، سلام عرض میکنم خدمتتون. من رویا قندالی هستم، روانشناس شناختی، و در برنامه امروز قصد دارم بازی دیگه رو به شما والدین و مراقبان کودک آموزش بدم. اسم این بازی هست شماره پازل ها. مواد مورد نیازی که در این بازی لازم هستش که تهیه بکنید: قیچی، کاغذ که ترجیحاً کاغذ مقوایی مد نظرمونه، مداد رنگی یا ماژیک هست. توی این بازی یک نفر میتونه شرکت بکنه یا چند نفر میتونن با همدیگه هم بازی بشن. بازی به این شکل هست که شما یک کاغذ مقوایی رو به 12 قسمت مساوی تقسیم میکنید و روی اون قطعات از شماره 1 تا 12 شماره گذاری میکنید. بعد از بچه ها میخواید بر اساس شماره هایی که هر کدوم از اون کاغذ های مقوایی دارن شکل هایی رو زیر اون کاغذ مقوایی بکشن. مثلا اگر که عدد یکی از اون کاغذ های مقوایی 5 هست، لازمه که 5 تا مثلث زیر اون کاغذ کشیده بشه، و یا اگر که عدد 12 هست، لازمه که 12 مربع توی اون کاغذ نقاشی بشه. پس به سلیقه بچه‌ها و میل و اشتیاق اونها تصاویر تغییر میکنه. ممکنه که بعضی از بچه‌ها از ابعاد هندسی خوششون بیاد و بخوان که ابعاد هندسی رو داخل اون کاغذهای مقوایی بکشن. ممکنه که بعضی از بچه‌ها دوست داشته باشن که مثلا روی کاغذ عدد شماره 8 8 تا عروسک بکشن، یا ممکنه که بعضی از بچه‌ها دوست داشته باشن که روی کاغذ مقوایی شماره 11 تا چهره خندان رو بکشن. این بسته به سلیقه بچه هاست که میتونن این کار رو انجام بدن. هر قطعه کاغذ رو بعد از اینکه هم شماره گذاری کردید و هم اشکال رو پایین اون شماره ها کشیدید، میتونید از وسط برش بدید، یعنی بین اون عدد و شکلی که کشیده شده از وسط برش خورده میشه، به طوری که شماره قطعه در یک طرف و تصویر ترسیم شده در طرف دیگه قرار بگیره. این قطعات رو حالا با هم مخلوط بکنید و کارت اعداد رو در یک طرف بچینید و کارت تصاویر رو هم در یک طرف دیگه. حالا از بازیکنها یا بچه‌هایی که در این بازی شرکت کردن بخواید که به نوبت هر کدوم یک کارتی رو انتخاب بکنن و بر اساس شماره اون کارت شکل‌هایی که مرتبط با اون کارت هست رو پیدا بکنن و در زیر اون شماره قرار بدن. مثلا اگر که یکی از کودکان عزیز شماره 4 رو برداشت، حتما باید تکه کاغذی رو انتخاب بکنه که در اون 4 تا شکل کشیده شده. یا اگر که یکی از بچه‌ها عدد 1 رو انتخاب کرده، باید کاغذی رو انتخاب بکنه که در اون فقط 1 شکل کشیده شده. اگر که بچه‌ها به اشتباه کارت شماره رو و کارت اشکال رو در کنار هم قرار بدن، از امتیاز اونها کسر میشه. وقتی که همه اعداد انتخاب و با تصاویر مطابقت داده شد، بازیکن‌ها تعداد کل کارت‌هایی رو که به دست آوردن رو می‌شمارن. بچه‌ها در این بازی مهارت‌های حرکتی خرد و تخیل رو یاد می‌گیرن. اونها با برش زدن کاغذ از وسط مهارت حرکتی ریز رو یاد می‌گیرن و وقتی که دارن تصاویر رو پایین این اعداد ترسیم میکنن، از تخیل خودشون استفاده میکنن. بخش بعدی آموزش این مهارت ها مربوط به مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی که بچه ها شماره کارت ها رو با تعداد اشکال در کنار هم دیگه قرار میدن و اصطلاحاً شماره ها رو با اشکال جور میکنن، در واقع دارن هم محاسبه میکنن و هم حل مسئله رو در این بازی انجام میدن و میتونن به مهارت های بصری خودشون هم از طریق این بازی توجه بکنن و اونها رو هم تقویت بکنن. امیدوارم که از انجام این بازی با فرزندان دلبندتون لذت ببرید و بتونید مهارت هایی که در این بازی گفته شده رو در کودک خودتون تقویت بکنید. تا یک برنامه دیگه و یک بازی دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب امیدوارم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی هستم، دکترای تخصصی آموزش و برنامه درسی. آقای دکتر، تا اینجای برنامه راجع به هوش بدنی جنبشی و ویژگی‌های کودکانی که این هوش رو دارن، از جمله سرعت انتقال، از جمله در واقع مهارت، دقت و کیفیت بالاتر در حرکات بدنی، حتی استفاده از ابزار اشاره کردن. نکات جالبی بود. من قبل از اینکه ادامه این بحث رو در خدمت آقای دکتر باشیم، یادآوری بکنم چون بحث‌های ما به هم پیوسته است، اگر علاقمند بودید این بحث ها رو، بخش های پیشینش رو بشنوید، مخصوصا اون قسمتی که آقای دکتر راجع به بازی ها صحبت میکردند و مشاهده کودکان برای استعدادیابی، نه گفتگو با اونها، میتونید به وبسایت رادیو سلامت مراجعه بفرمایید و اونجا برنامه نردبان رو در واقع نوبت های پیشینش رو بازشنوایی داشته باشید. آقای دکتر عبدالملکی، ما راجع به افراد شناخته شده این هوش اشاره به فوتبالیستی داشتیم که از کودکی اومده بالا، لیونل مسی، که فکر می‌کنم شما هم جزو کسانی هستین که به شیوه و استایل بازی کردن مسی علاقه‌مندید، چون می‌گفتید جادو می‌کنین، تعبیر رو من شنیدم در صحبتتون. از افراد دیگه بگید، از مشاغل مناسب برای این افرادی که هوش بدنی جنبشی دارن بفهمید.
ببینید اگه بخوام مثال بزنم، خب گفتیم افرادی که این توانایی بدنی و این فعل‌های عملکردی رو داشته باشن در آینده میتونن وارد شغل‌هایی بشن. فقط آی دکتر یه نکته اینجا بگم، الزاماً نباید وارد این شغل‌ها بشن.
یعنی این ظرفیت رو دارن ولی الزامی نداره.
اگر وارد این شغل ها بشن چون ظرفیتشون در درونشون وجود داره میتونن چیه؟ موفق تر بشن. من عبدالملکی هوش بدنی جنبشی ندارم، میخوام علاقه دارم ورزشکار بشم، نمیگم من موفق نمیشم، من موفق میشم، ولی اگر مثلا به سراغ فعالیتی برم که درش هوش دارم چیه؟ بهتر و در آینده اون کیفیت لازم و اون شغل میتونم ارائه بدم. بس این سوء تفاهم پیش نیاد که من این شغل ها رو پیشنهاد میدم، شما الزاما باید وارد این
محدودیت نباید برای فرد ایجاد کنه، حتی داشتن هوش بالا.
دقیقاً. مثلا فعالیت هایی که برای این افراد خیلی مهمه و میتونه به دردشون بخوره، مثلا ورزشکار شدن، یعنی شغل حرفه ایشون رو به عنوان یک شغل ورزشی بود.
آره ورزش حرفه ای دیگه،
ورزش حرفه ای داشته باشه. خیاط، نجار بودن، آهنگر بودن، جراح بودن. جراح بودن در این حال که شما به هوش منطق ریاضی و هوش طبیعتگرا باید آگاه باشی، باید هوش مهارت های حرکتی هم داشته باشه. حتی امروز ماشاءالله تکنولوژی اینقدر رشد پیدا کرده که دیگه دارن کلا کارکرد دست و در بخش جراحی، نمیگم هنوز حذف شده نه، ولی دارن میزانش رو چیکار میکنن؟ کمتر میکنن.
ولی جالب اینو گفتید، از حوزه پزشکی من اینو بگم خدمتون، بین جراحان هم اون کسانی که ورزش کارن و استعداد کار با ماشین و ابزارها رو بیشتر دارن، تو شاخهای جدید لاپاراسکوپیک که بایستی با ویدئو دستگاه اهرم و ابزار اینجوری کار کنن موفق ترن.
باز بس در این زمینه این افراد چیه تسلطشون بر کار؟
آره شبیه اینکه که این هوش مثلا بدنی جنبشی شاید مثلا در رانندگی خیلی سریع و ماهرانه هم خودشو نشون بده، تو اون ابزارهای جراحی بیشتر خودش نشون میده.
جالب بود، من این نکته رو باز بهش دقت نکرده بودم.
یه ظرفیت خاصه. پس بازی به فعالیت‌های مناسب هم برای این افراد باز متناسب با هوششونه.
دقیقاً، فعالیت‌هایی که ماهیت حرکت داشته باشه. حالا این فعالیت‌هایی که ماهیت حرکت داشته باشه خب زیاده. مثل چی؟ مثلا کلن بازی هایی که ورزشی هستش، بازی هایی که بدن رو درگیر میکنه، بازی های حرکتی، یا مثلا آشپزی کردن خودش یک فعالیتی که واقعا میتونه به میزان بالایی بچه ها رو درگیر کنه. و نکته جالب توجه تو آشپزی کردن، تو دنیا وقتی سرچ میکنی آشپزی کردن یکی از فعالیت هایی که باش به میزان زیاد ریاضی هم به بچه ها آموزش داده میشه، کمتر بیشتر. بعد جالب خودش آشپزی کردن هوش در اون فردی هم پرورش میده، چون تاب‌آوری داره، تا غذا آماده بشه من باید انتظار بکشم. آشپزی کردن، نجاری کردن، کلا فعالیتایی که تجارب حسی و تجارب حرکتی توش وجود داره میتونه در پرورش این هوش نقش داشته باشه.
آقای دکتر عبدالملک، حدود 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام اینجا یه سوال بنیادی بپرسم. چقدر این فعالیتایی که گفتید مثل آشپزی کردن، مثل خیاطی کردن و چیزایی که حالا ظرفیتش در این بچه‌ها وجود داره، ورزش‌های حرفه‌ای که اشاره کردید مثل فوتبال و اینها، میتونه کمک بکنه به پرورش خود این هوش؟ یعنی به عبارتی چقدر نقش پیشینی داره هوش بالای بدنی جنبشی در اینکه فرد بتونه خیاط یا نجار خوبی بشه و آشپز خوبی بشه، و چقدر نقش پسینی داره؟ یعنی به عبارتی اگه بچه‌ها خیاطی و نجاری اینا رو تمرین کنن، بعداً ممکنه هوش بدنی جنبشیشون افزایش پیدا کنه. این سوال منه.
ببینید، ما اینو فکر کنم باز پاسخ داده بودیم که هوش متأثر از 2 عامل، یکی وراثت، یکی محیطه.
درسته.
وراثت هر آنچه که در درون منه، من باش به دنیا میام، اون توانمندی‌های قابلیت که از طریق ژن‌ها به من انتقال پیدا میکنه و میتونه رو عمل کرده من در زندگی اثر بذاره، قرار نیست این همونو من اجرا کنم، اونو رو عمل کرده من اثر میذارم. بس اگر من اون ظرفیت در درونم وجود داشته باشه، تو این شغل ها موفق ترم. یه زمانی هست اون ظرفیت در درون من وجود نداره، با این فعالیت ها میتونم سطح اونو چکار کنم؟ به یک سطح مطلوبی برسونم.
پس به عبارتی هر دوتاش رو هم تأثیر دارن و میزانش هم احتمالاً زمینه پژوهشه دیگه، که چقدر میتونه اینجا وراثت تاثیرگذار باشه و چقدر تمرینات از زمینه پژوهشی.
نظریه ها، دیدگاه ها متفاوته. بعضیا مثلا میگن یه درصدی هوش غالبه، یه درصدی محیط غالبه، ولی جواب معقولانه ای که حالا با توجه به مطالعات وجود داره، در تعامل با همن، یه جایی وراثت غالبه، یه جایی محیط، ولی این تعامله، میزان کدومش در دراز مدت بیشتره اصلا معنای خاصی نداره. این دوتا در تعامله با هم میتونن رو فرد اثر بذارن.
خیلی متشکرم. ما در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکتر تخصصی آموزش و برنامه درسی، باز دریافتیم که هوش چیزی نیست که شما خیلی بابتش نداشتنش قصه بخورید، بلکه میتونید اون رو افزایش بدید. آقای دکتر، از شما تشکر می‌کنم و خداحافظی. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بیاییم جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
در گوشی.
یه چیزی که بین اکثر ما مشترکه وجود یک پلاستیک کشو یا کیف مخصوص انواع قرص ها و یا تو یخچال هم یه ردیف در یخچال مخصوص انواع و اقسام شربت هاست. البته دارو رو عرض می کنم، نه شربت های میوه. فقط کافیه بگی سرم درد میکنه تا با انواع تجویز نسخه توسط کارشناسان پزشکی خانگی روبرو بشی که فلانی مثل تو بود، فلان دارو رو خورد خوب شد، استراحت کن خوب بشی. یا بعضیا که ادعای تخصص بیشتری دارن میگن بگو که با چوب بستنی بتونن وضعیت گلوی شما رو چک کنن و بتونن تجویز دقیق تری داشته باشن. با شیوع بیماری کرونا بعضیا از این لبه بوم افتادن، بعضیا از اون ورش. بعضیا هر روز صبح با پزشک وارد مطب یا بیمارستان میشن و بعضی ها هم مشغول خود درمانی هست.
وقتی میبینیم دردمون با اون خوب میشه، مثلا مثل مسکن، مثل کروفون اینا استفاده مونه میشه، مثلا قرصای سردرد، سرماخوردگی از اینا.
در اصل درست نیست داروها را بدون نسخه پزشک تهیه کنیم، ولی بعضی داروها مثل آموکسیسین و استامفون و آنا میتونیم تو جاهای مطمئن تهیه کنیم.
همون دارویی که دکتر واسم مینویسه من میتونم از داروخانه خودم بگیرم.
داروی دندون درد، من برای عفونت دندونم میخوام
قرص معده واسه.
مصرف دارو جزئی اساسی از زنجیره درمان بیماری ها محسوب میشه، اما دیده اجتماعی به طور معمول فقط جنبه بی خطری و شفابخشی اون رو در نظر میگیره، در حالی که در متون پزشکی دارو رو به مشابه تیغ دو لبه تصور میکنن که یه لبه اون متوجه عوامل بیماریزا بوده و لبه دیگرش به علت عدم آگاهی از مصرف صحیح اون جون انسان رو مورد تهدید قرار میده. بررسی های مختلف نشون میده که میزان تجویز داروها با جمعیت کشور و وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری ها همخوانی نداره، که این امر ناشی از خوددرمانی یا مصرف خودسرانه دارو در جامعه هست. خوددرمانی به عنوان معمولی ترین شکل خودمراقبتیه و میشه از طریق مصرف یک داروی صنعتی یا دستساز، دستیابی به داروهای بدون تجویز متخصص، استفاده از داروهای تجویز شده قبلی در موارد مشابه، تقسیم داروهای تجویز شده برای یک نفر بین اعضای خانواده و آشنایان، استفاده از داروهای اضافی باقی مانده در منزل، خودداری از عمل کردن به تجویز داروی اصلی، چه از راه مصرف اضافه دارو بدون تجویز پزشک یا عدم مصرف دارو به طور کامل انجام بشه. دکتر افشین محمد علیزاده، فوق تخصص بیماری های عفونی.
ما الان تو یک بره خاصی داریم به سر میبریم و اون این هستش که آنتی بیوتیک های ما دیگه نمیتونن میکروب ها رو از بین ببرن و میکروب ها یک ماشینی درست کردن که از روی آنتی بیوتیک ها نسخه برداری میکنن و در واقع آنتی بیوتیک رو بی اثر میکنن و آنتی بیوتیک بعدی که میخواد استفاده بشه آنتی بیوتیک یک گرانتریه، دو آرزش بیشتره و سه باعث میشه که طول مدت بستری مریض در بیمارستان طولانی تر بشه. یعنی هم به لحاظ اقتصاد سلامت و هم به لحاظ اقتصاد مالی خانواده در واقع همه به نوعی درگیر هستن. تازه کارایی دارو هم بسیار کمه.
با شیوع کرونا مشکل مصرف خودسرانه و بیرویه آنتی بیوتیک ها چند برابر شده. مصرف آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک تنها مورد مصرف خودسرانه نیست، بلکه گاهی پزشک رو مجبور میکنیم برای ما آنتی بیوتیک تجویز کنه، یا بسیاری از افراد به محض قطع علائم داروی آنتی بیوتیک رو قطع میکنن. بیشترین میزان مصرف در آنتی بیوتیک های خوراکی به ترتیب مترونیدازول که در صف اول قرار داره، سپس آموکسیسیلین، کوآموکسیکلاف، سفالکسین، سیپروفلوکساسین، سفلکسین و آزیترومایسین قرار داره که اینها آنتی بیوتیک های خوراکی پرمصرف ما هستند. آقای علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت، در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: کرونا دیگه تنها با گرفتن تب و سطح اکسیژن خون و علائم ظاهری قابل شناسایی نیست. سرعت پیشرفت بیماری کرونا بسیار بالاست. ساعت‌های طلایی درمان کرونا رو با خود درمانی در منزل از دست ندید.
ظهر تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
با اتیش بازی نکن، فلیفیا در میا، فلیفیا 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 فلیفیا،
سس فلیفیای بهرام تند آتشی،
فلیفیا نوش جون خودتو با آتیش بکشه،
بهرام خوشمزه و خوشنام.